حالا که دیر نشده بود تو بری سر کرم.
باشه هورا بچا، مدرسه به تو خیلی خوش بگذره. خدافظ.
خدافظ سه خوبه.
زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید. درس ها رو خوب یاد بگیرید.
دوست عزیز، به ساعت 9 رسیدیم. امروز دوم اسفند 1402 خورشیدی است و اینجا هم رادیو سلامت. صبح چهارشنبه شما بخیر. دعوت میکنم همراهی بفرمایید برنامه ملاک رو.
ملاک. به نام خدا. سلام. سلام به شما که به فراخور اعتقادات، باورها، آرمانها و شخصیتتون دست به انتخاب میزنید. همه ما در فراز و فرود زندگی صاحب شخصیتی میشیم که قطعاً به ما دیدگاهی خاص و منحصر به خودمون میبخشه. دیدگاهی که زاویه نگاهمون رو متفاوت با سایر اعضای جامعه میکنه و این گونه میشه که در عرصه مهمی مانند انتخابات صاحب رأی میشیم. شما تا به حال به ارزیابی شخصیت فردیتون و اثر اون در انتخابهاتون پرداختید؟
مسلماً هر کسی یه سری ویژگی ها داره. یه سری انسان های آروم و منطقی هستن، یه سری آدم های احساساتی هستن، یه سری ها پرخاشگرن، آرومن، یه سری هم دهنبینن. بعضی از این ویژگی ها باعث میشه که ما حد اکثر اون چیزی رو که میخوایم مطالبه کنیم روی اون موضوع با توجه به ویژگی های خودمون انتخابش بکنیم. کسی که عصبانی قطعا لحظه‌ای و با عجله تصمیم میگیره. کسی که آدم صبور و آرومی خب قطعا نتیجه گیری بهتر و درستری داره.
میتونم خیلی مؤثر باشه، اینکه وجه خوبی داشته باشه خب حتما امتیازش بیشتر میشه. حالا از نظر من
خب خیلی وقت آدم اطلاعاتش بالا باشه، آگاهیش بالا باشه، خب تو انتخاب کردنش به نظرم موفق تره. برمیگرده به همون احساسی و عقلانی تصمیم گرفتن. به نظر من هر چقدر تو آگاهی داشته باشی امکانش از یه جا احساسی تصمیم بگیری و خراب بشه تمام اونها.
ویژگی شخصیتی، خب کسی که آروم هستش یا کسی که احساسی برخورد میکنه در مورد تصمیم گیریش هم احساسی برخورد میکنه و ممکنه تصمیم میگیری که بعدم پشیمون بشه. اما کسی که روی منطق، روی فکر، روی مطالعه هر چیزی میاد تصمیمش رو میگیره، قاعدتا تصمیم میگیره که بعدم پشیمونیش خیلی کمتره تا کسی که احساسی تصمیم گرفته.
شاید به نوعی بتونیم بگیم که ویژگی‌های فردی ما همون سلیقه‌ایه که وجود داره. اما آیا بجاست که هر کس صرفاً طبق شخصیت و سلیقه فردی خودش دست به انتخاب اجتماعی و ملی بزنه؟ دکتر فربود فدایی، روانپزشک و عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانپزشکان و مشاور برنامه، در این زمینه برای ما بیشتر توضیح.
به نام خدا. با سلام حضور شنوندگان ارجمند. امروز با هم راجع به ویژگی‌های شخصیتی افراد و تأثیری که بر گزینش‌های فرد دارن صحبتی می‌کنیم. شخصیت از سه قسمت تشکیل شده. اول خلق و خو که بیشتر جنبه ارثی داره. برای نمونه یک عده از افراد درونگرا هستند، یک عده تمایل به برونگرایی دارن. دوم منش که بیشتر جنبه اکتسابی و فرهنگی داره، یعنی چیزایی که انسان یاد میگیره از محیط اطرافش. و بالاخره سومین قسمت شخصیت هوشه که به طور عمده جنبه ارثی داره. بدیهیه که این ویژگی ها بر گزینش های فردی تأثیر فراوان داره. شما یک فرد درونگرای باهوش علاقمند به فرهنگ رو در نظر بگیرید، امکان بیشتری داره که برای تعطیلاتش یک شهر تاریخی و دورافتاده رو انتخاب کنه که بتونه ضمن دیدن آثار تاریخی و آشنایی از نزدیک با ساکنان بومی اونجا با گردشگران مشابه که اونجا رو برگزیدند تبادل نظر علمی هم داشته باشه. برعکس، یک فرد برونگرای علاقمند به سرگرمی و بازی ممکنه یک مکان تفریحی رو برای تعطیلاتش انتخاب کنه که ده ها هزار نفر دیگر هم از گوشه‌های مختلف به اونجا اومدن تا اوقاتی رو به تفریح بگذرونن. یک فرد درونگرا ممکنه شغلی رو انتخاب کنه که هرچه کمتر با مردم ارتباط داشته باشه، در حالی که فرد برونگرا شغلی رو دوست داره که بیشترین ارتباط با مردم رو براش فراهم کنه. یک فرد باهوش ممکنه در زمینه تحصیل کنه که نیاز به سالها آموزش سخت و طولانی داره، اما بازده اون از نظر اجتماعی و اقتصادی بالاست. اما یک فرد باهوش و انگیزه عادی به دنبال تحصیل در رشته‌ای میره که سریع‌تر به پایان برسه و بتونه منجر به یافتن سریع شغل و درآمد بشه. فردی که منش آسانگیر داره ممکنه با نخستین مورد ازدواج کنه، اما فرد سختگیر به دنبال حصول شرایطی که برای همسرش تعیین کرده سالها صبر میکنه تا فرد دلخواهش رو پیدا کنه. هر دوی این وضعیت‌ها امتیازها و نارسایی‌هایی داره و در مجموع میتونیم بگیم که افراد بر حسب ویژگی‌های شخصیتی خودشون تصمیم میگیرند. خدا نگهدار شما.
فردی که به سن حضور و شرکت در انتخابات رسیده، قطعاً آموزش‌هایی رو در حوزه فرهنگ از خانواده و مراکز آموزشی دریافت کرده. آموزش‌هایی که اگر به درستی و در مسیر تعالی داده شده باشند، میتونند راهگشا و ثمر بخش باشند و فرد رو به انتخابی درست سوق بدند.
مردم سالاری دین رو دو ستون ایستاده است. یکی از این دو ستون رأی مردم است، انتخابات است. ما به برکت انتخابات به دنیا فخر می فروشیم. دشمنان برای کوبیدن ملت ایران و جمهوری اسلامی انتخابات ما رو ندیده میگیرن و متهم میکنن. این نشون میده انتخابات خیلی مهم است.
با سپاس از شما، بدرود.
دوست عزیز شنونده، به ساعت 9:10 میرسیم. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر همراهی بفرمایید برنامه منتخب مردم رو از پخش شبکه رادیویی سلامت با شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 30102. درود بر همه شما گرامیان ارجمند.
این حرفا شاید خیلی ساده به نظر بیاد، ولی کلیات قضیه است.
نماینده مردم بشه، نه اینکه نماینده مسئولیت.
وطنش رو دوست داشته باشه.
اون قولایی که دارن عمل کنن دیگه.
منتخب مردم.
همه چی خاص خدا باشه.
برای انتخابی درست. انتخابی درست. منتخب مردم. مردم.
به نام پروردگار یکتا. برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت آغاز می‌کنیم. در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی به مطالبات جامعه پزشکی، مردم و بخش‌های مختلف بهداشتی درمانی از مجلس شورای اسلامی می‌پردازیم. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها، قانون گذاری ها و برنامه ریزی هاست و چراغ هدایت دولت و ملت رو به دست داره. مجلس پایگاه اساسی نظام و مردم و مایه حضور و مشارکت واقعی مردم در تصمیم گیری ها و مظهر اراده ملی است. امریکه اهمیت انتخابات مجلس رو اون هم در برهه حساس کنونی و نقش پررنگ دشمن در کاهش مشارکت با سیاه نمایی و برنامه ریزی های چراغ خاموش دوچندان کرده. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
حضور در پای صندوق رأی یک کاری از سر بیکاری نیست، یک عمل است، یک عمل صالح است. خود این که یک مردمی، یک مجموعه‌ای در یک شهر، در یک استان و در کل کشور احساس وظیفه نسبت به آینده کند، احساس وظیفه نسبت به مدیریت کشور بکند و بخواهد در اون دخالت کند و ورود در صحنه پیدا کنه، این چیز ارزشمندی است.
من میایم و در انتخابات شرکت میکنم، چون برای شرف و استقلال و آزادی این مرز و بوم رنجها و جانها و زخمهای بسیاری هزینه شده است.
وظیفه شرعی و قانونی ما شرکت کنیم و شرکت خواهیم کرد. همه مردم ما وظیفه ملی ما است.
میشه تحت فرامین رهبری هستیم و بودیم و انشالله از این به بعدم خواهیم بود.
خب این باعث ارتقاء شهرمون میشه، باعث ارتقاء مملکتمون میشه.
خیلی احساس خوبیه که تو ایران داری زندگی میکنی، امنیت داری، آرامش داری، رهبری داری که بهترین هدایتگر کل این دنیاست. هستن
همچنان که رهبر فرمودن که دشمنان اسلام سعی دارن که حضور مردم رو در انتخابات کمرنگ کنن، ولی خب اشتباه میکنن دشمنان.
من خود را مدیون خونهای پاکی می دانم که وجب به وجب این خاک را با عطر دلنگیزشان معطر نمودند.
اینجا ایران است. اینجا دلها به وسعت بیکرانی دریاها است.
همه بیان وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی. ایرانی
من یه ایرانی هستم.
من یک ایرانیم.
من ایراندا دغلموشام.
همه مان میاییم.
همه مان میاییم.
همه میاییم.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است. بر اساس ماده 52 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون برای انجام وظایف محوله در محدوده بهداشت و درمان، امداد، بهزیستی، تأمین اجتماعی و بیمه‌های اجتماعی و هلال احمر تشکیل می‌گردد. برخی از وظایف این کمیسیون عبارتند از بررسی وضعیت بودجه وزارت بهداشت، نظارت بر نظام پزشکی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوطه به آن، نظارت بر نظام دارویی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوطه به آن، نظارت بر نظام بیمه سلامت کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوطه به آن، نظارت بر نظام امدادی کشور و بررسی طرح‌ها و لوایح مربوطه به آن، نظارت بر لوایح و قوانین مربوط به نظام سلامت کشور، پیگیری مطالبات مجلس از نظام سلامت کشور. اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم رو از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت میشنوید. این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت.
کارشناسان این برنامه:
دکتر آرش انیسیان.
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرند.
مدیر کل برنامه‌ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی
دکتر محمد حسین قربانی.
خدمت باید واقعی بشه و جلوگیری از نمیدونم مهاجرت پزشکان ولو مهاجرت از بخش دولتی به بخش خصوصی باشه، حالا مهاجرت خارج از کشور جای خود داره.
نائب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی.
این قسمت از برنامه منتخب مردم اختصاص داره به ویژگی‌های کاندیداهای نمایندگی مجلس در حوزه سلامت. در اولی بخش گفتگو می‌کنیم با جناب آقای دکتر آرش انیسیان، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی. از شبکه رادیوی سلامت خدمت جناب آقای دکتر انیسیان سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب آقای دکتر انیسیان، سپاسگزار هستیم که در این گفتگو با ما شرکت میکنید و همونطور که مطلع هستید ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلس که وظیفه قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون رو در حوزه‌های مختلف داره و بخشی از اون حوزه سلامت هست. در سازمان نظام سلامت به گونه‌ای هست که به نظر میرسه این مجلس با کار نسبتاً دشوارتری نسبت به ادوار گذشته رو در رو هست، به خاطر اینکه مشکلات مختلفی در حوزه بهداشت و درمان داریم، چه از باب رضایت مردم، چه از باب رضایت کارکنان بهداشتی درمانی و چه از بخش ارائه کنندگان این خدمات که سازمان ها هستن. به نظر حضرت عالی افرادی که متمایل هستند که به عنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت کنند و بعد هم در حوزه سلامت وارد بشن و بخشی از کمیسیون بهداشت و درمان باشن و یا در حوزه سلامت تصمیم گیری بکنند، چه ویژگی هایی باید داشته باشن؟
اون چیزی که به اشتباه به نظر میاد این هستش که نمایندگان مجلس در کمیسیون بهداشت و درمان در مورد سلامت مردم تصمیم میگیرن. در واقع ما اگر تعریف کامل سلامت رو در نظر بگیریم که سازمان جهانی بهداشت اعلام میکنه به عنوان رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی، میبینیم که عملا شامل تمام وظایف نمایندگان مجلس میشه. مسئله اصلی بحث رفاه تو حوزه سلامت، ما بهداشت رو داریم، غذا رو داریم، دارو رو داریم، خدمات درمانی و سلامت رو داریم و خدمات توانبخشی. در حالی که به اشتباه سلامت که صحبت میشه عمدتا درمان در نظر گرفته میشه، شاید کمتر از یک چهارم حوزه سلامت، شاید هم کمتر مربوط به درمان میشه. اما واقعیت این هستش که نماینده مجلس تصمیمش تبلور خواست مردم و اون چیزی که نمایندگان مجلس باید در مجلس بهش اهتمام بورزن این هستش که رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی مردم رو دنبال بکنن. ما متاسفانه سهم سلامتمون از تولید ناخالص ملی قابل قبول نیست. بر اساس سیاست‌های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری ما باید در منطقه از نظر سهم سلامت از تولید ناخالص ملی اول باشیم. باید ببینیم آیا این اتفاق تا الان افتاده و قطعا نیفتاده و علت نیفتادنش هم تصمیمات دولت و مجلس بوده. ما ساختار قانونگذاریمون در جهت تأمین سلامت مردم نبوده، بیشتر در جهت در واقع روزمرگی و حل مشکلات آنی بوده. ما برنامه ریزی کلان و صحیحی نداشتیم که به این نقطه رسیدیم. در زمینه بهداشت، خب ما مهمترین رکن بحث بهداشت ما برمیگرده به اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی. تو حوزه دارو خب ما پیشرفت زیادی داشتیم، اما واقعیت این هستش که نمایندگان مجلس باید مراقبت بکنن از اینکه مصرف بی‌رویه دارو ادامه پیدا نکنه و محدود بشه. حضور پلتفرم ها، حضور بازارهای مجازی برای دارو، اینها باید با ملاحظات جدی باشه که به شکل تجاری دارو خرید و فروش نشه. در حوزه در واقع غذا، خب قطعا این که غذای سالم، مطمئن و امن به دست مردم برسه و از نظر کالری، از نظر در واقع ترکیب غذا بشه با در واقع یک بودجه منطقی اینها رو برای همه مردم تأمین کرد، از وظایف مجلس و دولت هست که قطعا قوانین مجلس میتونه تو این قضیه کمک کننده باشه. و در حوزه درمان هم ما یک مزیت رقابتی جدی ایجاد کردیم در طی چند دهه گذشته که تصمیمات سالهای اخیر مجلس و دولت این مزیت رقابتی رو داره تبدیل میکنه به نقطه ضعف. تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی واقعی نیست و اهتمام مجلس و دولت به درمان مردم اونطور که باید و شاید نبوده و باید این سیاست ها در مجلس اصلاح بشه و نه فقط در کمیسیون بهداشت درمان، در کمیسیون ترفیق، در کمیسیون اجتماعی، در سایر کمیسیون ها، کمیسیون اقتصادی، همه اینها باید در واقع اهتمام به این قضیه داشته باشه.
بله. برنامه ویژه منتخب مردم را از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت میشنوید. جناب آقای دکتر اندیسیان، من پاسخم رو نگرفتم. به نظر شما کسی که مایل هست که به عنوان کاندیدا وارد مجلس بشه و برگزیده بشه در کمیسیون بهداشت و درمان و افرادی که برای بهداشت و درمان تصمیم میگیرن در حوزه‌های مختلف اصولا چه دانش، چه آگاهی و چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
بله، قطعا در یک نفر نمیشه همه این آگاهی ها رو پیدا کرد، نیاز به مشاوری میداره، نیاز به در واقع تیم گسترده هست. من این مقدمه رو عرض کردم که بگم چقدر حوزه سلامت وسیعه و ما نباید فقط منحصر کنیم به کمیسیون بهداشت و درمان و نماینده های مجلس. قطعا برای هر تصمیم تو مجلس بیش از نیمی از نمایندگان مجلس باید به این موضوع اهتمام داشته باشن. دانش اجتماعی، تمرکز بر رفاه مردم و استفاده از مشاورین خبره و با تجربه میتونه کمک کننده باشه. بازم تأکید میکنم هیچ فردی به تنهایی نمیتونه همه این علوم و دانش ها رو داشته باشه و لازم هستش که فقط اراده تأمین رفاه مردم، رفاه جسمی، روانی، اجتماعی رو داشته باشه و به نظر من فارغ از تحصیلات، فارغ از تجربه، مهم اینه که به سلامت مردم اهتمام داشته باشه. قطعا اعضای کمیسیون بهداشت درمان باید افراد متخصص در این حوزه باشن، اما در کمیسیون های دیگه هم باید این آگاهی رو داشته باشن که در این حوزه چه خطرات و چه فرصت هایی برای مردم هست.
اینجا تهران، شبکه رادیویی سلامت، برنامه منتخب مردم و ما آقای دکتر انیسیان. جامعه پزشکی با صدای بلند مطالبات خودش رو همیشه گفته در مورد خطرات ناشی از نادیده گرفتن این هشدارها، هم همیشه تذکراتی داده ولی نتیجه گرفته نشده. به نظر شما آیا تا به حال مجلس شورای اسلامی صدای جامعه پزشکی رو نشنیده یا موضوعات مهمتری رو پیش رو داشته که به این ترتیب جامعه پزشکی و تذکرات اون رو نادیده گرفته؟
قطعا مجلس محترم تو هر دوره‌ای اهتمام به سلامت مردم و خواسته های جامعه پزشکی داشته. جامعه پزشکی خواسته های پیچیده‌ای نداره. اولین خواسته جامعه پزشکی این هستش که از دستاورد چندین و چند ساله‌ای که به زحمت و مرارت برای کشور ایجاد شد و اونم سرمایه اجتماعی نیروی انسانی متخصص و سرمایه انسانی بیبدیلی هست که در منطقه حرف اول رو میزنیم، سیانت از اینا خواست جامعه پزشکی و این حداقل چیزی هستش که کشور باید بهش اهتمام داشته باشه که سرمایه هاش حفاظت کنه. نکته بعد توسعه و بروزرسانی در واقع هم نیروی انسانی و هم تجهیزات و هم خدماتی هست که مردم باید بگیرن. این مهمترین مسئله هایی هستش که باید بهش توجه بشه. اما اینکه چرا توجه نشده؟ نگاه مجلس محترم و دولت به این حوزه در سالهای اخیر به دلایلی که برای من هم روشن نیست، یک نگاه انقباضی بوده. این نگاه انقباضی در خدماتی که همه دوست دارن در بالاترین سطح بین‌المللی خدمات رو داشته باشن و حقشون هست، حق مردم هست بر اساس قانون اساسی، و به دلیل وابستگی شدید به تخصص و فناوری‌های روز پرهزینه هست، نگاه انقباضی باعث افت و نابودی میشه. بنابراین نگاه باید به سلامت تغییر بکنه. حالا این تغییر نگاه به چه شکل هست؟ در قانون بودجه و در قوانین جاری مملکت این دیده میشه که در مجلس تبلور پیدا میکنه و تصویب میشه. وقتی قانون بودجه سهم سلامت رو از تولید ناخالص ملی مثلا 4.5% 4% در نظر میگیره، مجلس محترم باید محکم وایسه بگه نه این سهم باید مثلا 10% باشه. از جاهایی که کمتر ضروری هست باید دولت کم بکنه و به سلامت اضافه بکنه، چون سلامت مردم اولویته. اقتصاد مردم وقتی تأمین میشه که سالم باشن، وقتی سالم نباشن اقتصاد هم دچار مشکل خواهد شد. اینا نکاتی هستش که خواسته های جامعه پزشکی به عنوان قشر پسیخته است از مجلس محترم.
درست. آقای دکتر، به نظر شما چند درصد از نمایندگان مجلس از خدمات درمانی در بخش دولتی استفاده میکنن؟ البته بدون اینکه با رئیس بیمارستان یا رئیس دانشگاه علوم پزشکی هماهنگی بکنن.
من نمونه سراغ ندارم در این مورد که بدون هماهنگی اتفاق افتاده باشه. بالاخره نماینده مجلس به خاطر مسائل امنیتی حداقل لازم به هماهنگی‌های اولیه وجود داره و قطعا با توجه به جایگاهشون هر رئیس بیمارستانی، هر مسئول بیمارستانی سعی می‌کنه که خدمات ویژه‌ای بده که بعداً دچار چالشی نشه. ضمن اینکه اغلب دوستان می‌دونم که از بخش خصوصی استفاده می‌کنن و کمتر به بخش دولتی مراجعه میکنن برای خدمات. اگر به بخش دولتی مراجعه میکنن معمولا خدمات VIP میگیرن.
و پرسش آخر من از شما این هست، شما در سازمان نظام پزشکی هستید، یک سازمان صنفی و با مشکلات صنفی جامعه پزشکی کاملا آشنایی دارید. من خودم افتخارم این هست که 33 ساله که عضو این سازمان هستم. به نظر شما مهمترین چالش هایی که جامعه پزشکی الان رو در روش هست و چنانچه کمیسیون بهداشت و درمان یا تصمیم گیران در مجلس شورای اسلامی بخوان اولین روز کارشون را آغاز کنن، با کدام یک از مشکلات و مطالبات جامعه پزشکی باید پنجه در پنجه بشن؟
الان مهمترین چالشی که ما در جامعه پزشکی داریم چالش واقعی نبودن قیمت خدمات هست. 75% هزینه تمام شده خدمات هزینه زیرساخت و فقط 25% هزینه نیروی انسانی. اما اون نگاهی که در دولت و مجلس محترم هست این هستش که تعرفه خدمات سلامت به معنی افزایش دستمزد پزشکی. البته قطعا دستمزد پزشک واقعی نیست. ما در سالهای گذشته از سال 96 تا به الان، شاید از سال 94، سیاست انقباضی داشتیم برای دستمزدهای پزشکی. ما فقط 74% افزایش دستمزد داشتیم، در حالی که این افزایش در افزایش حقوق و دستمزد کارگری بیش از 600% بوده و کارمندی بیش از 350%. و خب این عدم تعادل باعث میشه که احساس بی‌عدالتی شکل بگیره. خب کار پزشکی کار بسیار پرمسئولیت، تخصصی و بسیار پیچیده است و این موضوع خب باعث کاهش انگیزه همکارا میشه. بسیاری از پزشکان الان از گردونه ارائه خدمت پزشکی خارج شدن، برای امرار معاش چاره‌ای نداشتن جز اینکه وارد خدمات زیبایی بشن که جنبه درمانی نداره. بسیاری مهاجرت کردن به کشورهای همسایه، به کشورهای اروپایی. خب اینا هزینه بسیار زیادی به جامعه تحمیل میکنه. کمبود نیروی متخصص، نیروی متخصصی که سالها طول کشیده تا به تبخری برسه که در واقع زبان زد باشه، خب الان میره کشورهای دیگه خدمات میده. و اگر با این سیاستهای چند سال گذشته دولت پیش بره، مطمئنن ما در 5 سال آینده مجبور میشیم برای گرفتن خدمات درمانی پیشرفته حتما به